بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضر برادران و خواهران عزیز و درود میفرستیم بر حسین ابن علی و علی ابن حسین و بر شهدای کربلا و همه شهدایی که از اون کربلا الهام گرفتند و تا امروز در سراسر عالم در دفاع از توحید و عدالت در خون تپیدند. امام سجاد علیه السلام چون هم تاریخ تولدشون هم تاریخ شهادتشون با اینکه طبیعتاً با امام حسین سالها فاصله داشتن، اما هر دو به فاصله کوتاهی بعد از میلاد و شهادت سید الشهدا قرار گرفته و عملاً تو این ایام که قرار میگیریم که ایام شهادت ابا عبدالله و بعد از یکی دو روز شهادت امام سجاد طبق یک روایت مشهور و هم میلادشون که با همین فاصله است، تقریبا با فاصله کوتاهی است، از امام علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه کمتر سخن گفته میشه و خب طبیعی است تحت شعاع نام پدر بزرگوارشون قرار میگیره. من امشب میخواستم از امام سجاد علیه السلام نکاتی رو عرض بکنم و به تناسب کار دوستان که همه استاد هستند و اعضای هیئت علمی یه بحثی از امام سجاد سلام الله علیه رو در باب مسئله علم که هم به فلسفه علم مربوطه، هم به اخلاق علم، هم به روانشناسی علم، به یک معنا به جامعه شناسی علم هم. منتها قبل از اون یه نکته عرض بکنم که مصداقی است از اونچه که امام سجاد سلام الله علیه فرمودن. یک مورخ بزرگ آلمانی، یک مورخ مطرح آلمانی که در دانشگاه روم تحلیل تاریخ اسلام کرده و هم گفته هم نوشته، آدم ملایی است، یه تعبیری داره راجع به تاریخ شیعه، مطالعات مفصلی کرده. از جمله تعبیرش این است که بعد از همه این مطالعات و تحقیقات این تعبیر رو به کار میبره، میگه که کشته شدن حسین علیه السلام در سال 61 هجری از عوامل درجه یک و اصلی توسعه مذهب شیعه در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام بوده و این رو بعد از با تحقیق با آمار ذکر میکنه. این نکته خیلی مهم است. میگه از همون ابتدا که حکومت شیعه آل بویه یا آل بوی، قرائت عربی و فارسی هر دوش درسته، تشکیل شدن، شرق و مرکز ایران رو گرفتن و بعد قدرت اصلی مرکز جهان اسلام یعنی ایران و عراق شدن که در ظاهر بنی عباس سرکار بودن و در باطن قدرت بیش از یک قرن و اندی در اختیار آل بویه یا آل بویه بود که گرچه بعضی میگن شیعیان زیدی بودند بعضی و بعدن اثناعشری شدن یا هرچی که بود، ولی در هر صورت نقطه اشتراک همه فرقه های شیعه حسین ابن علی است، یعنی تا حسین همه شیعه هن، همه یک شیعه هن. میگه من بررسی کردم که چگونه آل بویه به قدرت رسیدند، دیدم کمترین سرمایه گذاریشون در حوزه مسائل نظامی و مادی بوده، یعنی اینا آل بویه با جنگ و شمشیر کمتر جلو رفتن و بیشتر با نام حسین علیه السلام، با مقتلخانی حسین، همین که گفتن حسین کی بود و چه شد و ماجرای حسین و کربلا رو تعریف میکردن، افرادی رو میفرستدن تو مناطق مختلف، همین خودش گروه گروه و شهر شهر مردم رو شیعه میکرد، یا اگر شیعه نبودن به طور رسمی محب حسین و محب اهل بیت و مخالف بنی امیه میشدن و قدرت شیعه رو به رسمیت و مشروعیت میشناختن و لذا اینا بخش مهمی از کارشون رو بر اساس تبلیغات و افشاگری های در حول مسئله عاشورا و کربلا پیش بردن. نتیجه میگیره که خیلی جاها اینا به قدرت احتیاج نداشتن چون منطق داشتن، چون داستان حسین منطق داره و هیچ احساس انسانی نمیتونه در برابرش بیتفاوت بمونه و هیچ عقل متعارف انسانی هم نمیتونه در برابر این ماجرا بی تفاوت بمانه تحت عنوانی که ما اهل قضاوت ارزشی نیستیم، بی قضاوت و بی طرف بمانه. همین که قضایای حسین مطرح میشد و اینکه هیچ کس علیه حسین سلام الله علیه هیچ نقطه ضعفی، برگ سیاهی نداشت، حتی بنی امیه هیچی علیه حسین نتونستن بکن و بسازن جز اینکه شورش کرده، خارجی است یعنی براندازه، هیچ برگی علیهش نداشتن، یک نقطه ضعف، یک نقطه سیاه تو کارنامه حسین ابن علی. ولذا حتی ناسبی ها و دشمنان اهل بیت حد اکثر حرفی که زدن اونایشون که حالا اهل قلم و بیان اینا هستن، اون دیوونه هاشون رو کار نداره، اوباش و عرازلشون رو نه، اونایشون که اهل قلمن حتی دشمنان اهل بیت نتونستن بگن که حسین ابن علی با یه انگیزه فاسدی این حرکت رو انجام داده، انگیزه فاسدی براش نتونستن بشمارن. حد اکثر تونستن تا اینجا بیان بگن که خب حقش بود، میخواست نکنه. همون حرفی که قاضی شوری گفت که قتل به سیف جده، حسین کشته شد بله، ولی با شمشیر جدش کشته شد، چون با حکومتی که جدش بنیان گذاشت در افتاد. این دیگه حد اکثر حرفی است که سعی کردن براش بحثای فقهی کلامی بیارن یا حدیث جل و دست و پا کنن. ولی همین که بحث امام حسین مطرح میشد که این اتفاق افتاده، یک نتیجه خیلی ساده و واضح روشنش این بود که این حادثه چی بوده، این جریان چی قضیه، چرا بوده و خب حق با کی بوده. وقت می آمدن بررسی می کردن که حسین چی گفت، چه گفت، چگونه زیست، چگونه کشته شد و مخالفانش کیا بودن و چه می گفتن. شما ببینید با وجودی که اون طرف اینقدر عوام فریبی و کلاشی کردن تو تبلیغات که حتی تو کربلا نقل شده چند هزار از نیروهای یزید رفتن تو فرات غسل کردند که پاداششون بیشتر بشه برای خدا، چون میخوان بجنگن حسین شورشی برانداز رو بزنن پاداش بیشتر داشته باشن، یعنی اینجور عوام فریبی شده. وقتی عمر سعد فرمان حمله به خیمه ها رو میده چی میگه؟ میگه سوار شوید ای سربازان خدا، یا خیل الله، شعارهای دینی مذهبی این شعارهای امام حسین میدادن. پلیدترین و مطرودترین آدم ها کسایی مثل شمر، اون سوابق قابل دفاعی دارن. شمر 16 بار پیاده رفته زیارت حج در عمرش، 16 زیارت پیاده حج، جزو افسران امیرالمؤمنین تو جنگ صفین، جانباز در جنگ با معاویه، 20 سال پیش با معاویه جنگیده کنار حسن و حسین، 20 سال بعد تو عاشورا سرباز یزید، افسر یزید میاد سر سید شهدا را از تن جدا کنه. علی رغم همه این بازیایی که در آوردن، اغلب بزرگان شیعه و سنی نتونستن، شیعه که خب روشن تکلیفش، اغلب بزرگان اهل سنت هم نتونستن و تلاش نکردن حتی برای تبرئه یزید، و خیلی از بزرگان اهل سنت حتی لعن یزید رو واجب میدونن یا حداقل جائز میدونن. اقلیتی هن بین اینا اون به گرایشات وهابی اخیرن، ابن تیمیه قبلن، که خب حالا اجتهاد بوده، یزید تحلیلش این بوده، حسین هم تحلیلش این بوده، اون این رو کشته، خدا از هر دوشون قبول کنه، اجرهم الله، هر دو انشالله پاداش الهی باشه، هر دو برای خدا عمل کردن، هر دو به تکلیفشون عمل کردن. حالا سوال اینه که این فضا رو که کی نقش اصلی رو داشت بعد از کربلا در این که حسینی که قرار بود برای همیشه فراموش بشه به عنوان یک قانون شکن برانداز اونقدر محترم بشه تو خود اون حاکمیت بنی امیه که یزید مجبور بشه مجلس ختم بگیره برای امام حسین، اولین عزاداری رسمی رو برقرار کنه، خانواده یزید مجبور شن بیان گریه کنه، یزید بزنه زیر کاراش بگه مسئولیت چه نپذیره، بگه من نگفتم. به نظر شما چه اتفاقی افتاد که پیروز مطلق تبدیل شد به شکست خورده مطلق؟ فعالیت های امام سجاد سلام الله علیه بود و حضرت زینب سلام الله علیها. خب یکی دو سه سالی بعد از کربلا طبق روایت مشهور حضرت زینب سلام الله علیها به از دنیا میرن یا به شهادت میرسن. این هم سوال مهمیه که ایشون از شام برگشتن مدینه، دو چند سال بعد چجوری تو شام مرقد ایشون چی شده دوباره رفتن اونجا شام که مرکز حکومت بنی امیه است. خب مورخین چند تحلیل کردن، چند احتمال دادن، یکیش اینه که بازداشت شدن حضرت زینب مجددا، چون در مدینه داشتن شورش به پا میکردن، بازداشتشون کردن بردن اونجا. یک تحلیل دیگه در تاریخ که اونم بی سند نیست اینه که خود حضرت زینب سلام الله علیها رفتن که او بذر تشیع رو که از زمان ابوذر ریخت توی منطقه کشته شده بود در شام و مصر و اینا و ریشه های تشیع علوی رویده بود، حضرت زینب سلام الله علیها رفتن که آبیاری کنن و این کار کردن و یه تیر خلاصی به حاکمیت زدن. اصلا سوال بکنیم که چجوری است که بعد چند سال فقط بعد از عاشورا شاخه سفیانی بنی امیه سقوط میکنه دیگه. یزید که دو سه سال بعد کشته میشه و طبق یک نقل داره با میمونش مسابقه اسب سواری میده. میمونی داشت آموزش داده بود، این میمون اسب سواری میکرد. چند تا از این میمونا و سگبازی و این کارا همه داشته. یک میمونش که یه وقت از رو اسب میفته، یک هفته عزای عمومی در کل جهان اسلام و شام، منطقه شام اعلام میشه. و بعدم باز توی یکی از همین مسابقه ها طبق یک نقل از رو اسب میفته. چند تا نقله در مورد کشته شدنش، ولی خب فاصله چند سال بیشتر نیست، دو سه سال چند سال بیشتر نیست. پسرش یه ذره نجابت داره و با این که حاکم میشه معاویه پسر یزید، بعد از مدت کوتاهی خودش میگه من نمیخوام حکومت کنم، اصلا حکومت رو نمیخوام. چند ماهی بیشتر نمیمونه و این تنها کسیه که تو این شاخه فاسد تا اون موقع حکومت میذاره کنار و میره بیرون. بعدم اون رو هم از سر را برش میدارن. خب سوال مهمیه که دو سه سال چند سال بیشتر نگذشته از کربلا، شاخه سفیانی بنی امیه سقوط میکنه، براندازی اتفاق میفته. اینا آثار کربلاست دیگه. یه مدت 20 سال والا مدت کوتاهی بعدترم کل بنی امیه سقوط میکنن، حدود مثلا 20 سال 30 سال بعد، 20 و چند سال، حالا دقیقش نمیدونم. و اینا آثار عاشوراست، آثار کربلاست. متأ سوال اینه کی نقش اصلی رو داشت بعد از کربلا که یا حسین بمانه بدون که کوچکترین بهانه‌ای بده به حاکمیت. حتی میدونین اون قضیه انقلاب شورش مدینه که اتفاق افتاد، حکومت یزید آمدن و تو مدینه به ناموس مسلمین رو حلال اعلام کرد. تو تاریخ نقل شده که هزار یا چند هزار بچه ناشی از تجاوز جنسی از زنان دختران مسلمان مدینه به دنیا آمد. آمدن مدینه تو نبی، سپاه یزید گفت اینا مثل کفارن، زدن. تجاوز به ناموس، چه همی کار که دایشی های توپا میکنن، تجاوز به ناموس مسلمین، غارت، کشتن. و تو بعضی نقلا هست که تا مرقد پیامبر، تا نزدیک قبر پیامبرم حتی خونریزی شده که خون ریخته اونجا، که این ابن تیمیه تو آثارش میگه نه آقا مبالغه کردن، تا قبر پیغمبر خون نریخت، تو همون باغچه تو حیات بود. میخواد توجیه کنه یزید رو همین دستکار. بعدم آمدن مکه که دست ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر بود، به منجنیق بستن خانه خدا رو، به آتش کشیدن، تمام جنایت رو کردن. مدینه شورش کرد، اینا شد. تو شورش ها امام سجاد، دقت کنید، امام سجاد علیه السلام نظر تحلیلشون که این شورش ها نه اصیله نه ماندنیست، نه قابل اعتماده نه موندنیست، لذا خودشون از اینا کشیدن کنار. حتی نقل شده که وقتی درگیری شورش مدینه بود و اینا، امام سجاد از شهر آمدن بیرون خیمه زدن، حاشیه شهر، که یعنی تو این درگیری ما نه با شما ایم نه با شما. یک درگیری قبیله‌ای و کینه‌های شخصی است و بعدم حکومت اینا رو سرکوب میکنه. امام سجاد فوق‌العاده دقیق، هوشمندانه، حالا تعبیر هوش و نبوغ و اینا رو در مورد امام معمولا به کار نمیبرن، اما این معنیش نیست که اینا رو ندارن. اینا این هوش و نبوغ رو دارن به علاوه علم لدنی و علم الهی، نه اینکه فقط علم لدنی دارن. لا، اینا در همه چیزایی که انسان‌های فوق العاده دارن، همه اونا رو به طور عادی دارن، علاوه بر او علم باطنی و الهی رو هم، الهامات الهی رو هم دارن، نه که هوش و نبوغ و اینا مثل بقیه مرگ، مثل بقیه بودن که ولو پیغمبر هم بودن این کارا رو نمیتونن اینجور قشنگ مدیریت کنن اینقدر زیبا. امام سجاد سلام الله علیه اسلام رو در واقع، نه تشیع رو، اصل اسلام رو که بعد از کربلا دیگه نابود شد، دفن شد، دوباره بیرون آورد، احیا کرد، نفس مصنوعی داد، شکر وارد کرد، نفس مصنوعی داد، اسلام کشته شده و مرده و تمام شده رو دوباره امام سجاد زنده کرد. از بنده اگر بپرسید میگم سخت‌ترین شرایط بین همه اهل بیت شرایط امام سجاد بود. چون با کسی طرفه که ملاحظه حسین رو نمیکنه، که پیامبر همه میدونن گفته حسین منی و انا من حسین، ملاحظهش نمیکنه، میکشه سرشو میبره جدا میکنه از تن. با دخترای پیغمبر او اهانتا و جنایتا رو میکنه، او دیگه از چی میترسه؟ یعنی وقاحت به اوج رسیده. ببین کسی که تمام تعارفا رو گذاشته کنار، دیگه کاملا شمشیر از رو بسته، کسی که سر امام حسین میارن میگه نه وحی آمده نه پیغمبری بوده، اینا همه حرف چرند بود. او یعنی پیغمبر کلاه همه رو برداشت و کاش بزرگان ما اجداد من بودن، اونا که تو بدر از دست اینا شکست خوردن بودن، میدیدن ما انتقام بد رو گرفتیم. وقاحت تا این حد، یعنی مستقیم با اسلام در میفته. این دیگه حیا نمیکنه که حالا بعدش امام سجاد و از زینب و بقیه همه رو بزنه کل اهل بیت رو نابود کنه، از کسی دیگه باکی نداره، یعنی دیگه آب از سر گذشته. با یه همچی قدرت وقیحی و جنایتکاری، بدونی که تسلیم بشی، بدونی که بهش مشروعیت بدی، بدونی که باهاش همکاری کنی، مبارزه رو ادامه بدی، کادرسازی دوباره شیعی و اهل بیتی بعد از کربلا، اینا کار بسیار عظیمیه. اینا یعنی تاریخ سازی، تمدن سازی. ائمه بعد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، موسی، اینا همه دیگه به یک معنا سر سفره امام سجاد نشستن، چون اینا بولدوزر انداختن، لودر انداختن، از ریشه بکنن، تمام شد. فکر کردن تمام شد. چند بارم تو مسیر که آمدن امام سجاد رو بزنن، دیگه وقت گفت یه حرفی زد، توهینی کرد، امام سجاد فرمودن ببین آقا جون، ما رو از کشته شدن نترسن، عادتنا القتل، ما به کشته شدن عادت داریم، و کرامتنا الشهاده، شهادت برای ما کرامته، تهدید نیست، شهادت برای ما فرصته. طبق روایتی که به نظر من درست تره، امام سجاد توی اسارت کربلا 13-14 سالشون بوده، چون علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر به این مناسبت، از ضمن که دو سه جا بحث کردن اونا که اصلا این بالغه یا بچه است، سر بلوغش ابن زیاد بحث کرده که زدن بکشن. بنابراین اون روایتی که میگه امام باقر در 4-5 سالگی در کربلا حضور داشتن، طبق این نقل اون ضعیف میشه که امام باقر طبق بعضی نقلا تو کربلا یک کودک 4-5 ساله بودن. طبق این نقل او احتمال کمه و تقریبا منتفیه، چون خلافش هم روایت داریم. حالا اینم که اختلاف روایات و اینا بخاطر همین سانسور شدیده که اینا اصلا اجازه نمیدادن اینا نفس بکشن، تاریخ تولد و شهادت اینا هم حتی محل عرشبت شهادت. شما میدین حضرت امیر، مرقد حضرت امیر تا وقتی که بنی امیه بودن مخفی بود، مثل قبر حضرت فاطمه بود، قبر علی و فاطمه هر دو مخفی بود. زمانی که بنی امیه سقوط کرد، امام صادق علیه السلام ایشون اعلام کردن که مرقد پدر ما علی اینجاست. تا اون موقع کسی نمیدونست جز خواص اهل بیت نمیدونستن، و قبر حضرت فاطمه اعلام نشد. حالا نمیدونم چرا ایشون رو اعلام نکردن، یا آیا اعلام کرد بعدن فراموش شد یا حذف شد، این نمیدونم. ولی تا زمانی که بنی امیه هستن، یعنی تا قرن دوی، اوایل قرن دوی یا قرن دوی هجری که دیگه بنی عباس میان، عرض شد که قبر علی و فاطمه مخفیه به خاطر کینه های بنی امیه، خوارج و دیگران که اینقدر آدمای وحشی بودن که ممکن برن نبش قبر کنن، یا کسانی بیان بارگاه بسازن، چون از معاویه بعید نبود که علی و فاطمه علی رو از سر را بردارن، این کارا رو بکنه، بعدم بیاد بارگاه و مزار برای علی بسازه. از این معاویه بعید نبود. وقتی داشتن دفنش میکردن، گفت چند تا ناخن پیامبر، یه روز ناخنشون رو میگرفتن یا موشون رو اصلاح کردن، یه چند تا موی مبارک پیغمبر رو من نگه داشتم، منو دارین دفن میکنین، بذارین تو کفن من. این بعید نبود که حتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رو دادن، نقد شده تو یک جلسه شادی کرده، جلسه خصوصی جشن گرفته، تو یک جلسه دیگه هم روز میاد گریه میکنه که ابو تراب درسته که کاراش غلط بود، ولی آدم خوبی بود، اینجور آدمی بود. بنی عباس چون با شعار اهل بیت و علویگری آمدن سر کار، خب طبیعتاً اون زمان دیگه قبر امیرالمؤمنین اعلام شد. حالا می‌خواستم عرض کنم شما ببینید بعد از کربلا خشن‌ترین جنایت‌های جنگی به اندازه 100 تا کودتا، وقتی به بچه چند ماهه رحم نمی‌کنن، جلوی جمع می‌زنن می‌کشن، با اینا امام سجاد چجوری از پس اینا برآمده؟ و واقعا امام سجاد سلام الله علیه اینا رو مدیریت کرد. و باز توجه داشته باشید که یزید رئیس حکومتی است که در جهان ابرقدرته. یعنی اون زمان شاهنشاهی ایران که متلاشی شده، ایران جزء جهان اسلامه، حکومتش گرچه مردمش خیلی هنوز مسلمان نیستن، چون به زور مسلمان نکردن، میدونین اینا کسی رو به زور تو ایران مسلمان نکردن، مسلمان شدن ایرانی ها 4 قرن طول کشیده. یعنی ای که میگن آمدن اینا شمشیر گذاشتن رو گردن ایرانی ها، ایرانی ها زرتشتی بودن گفتن مسلمان بشه، این دروغ اصلا. اولا ایرانی ها بخششون زرتشتی بودن، بخشی مسیحی بودن، بخشی بودایی بودن، بخشی اصلا دین نداشتن، دین خاصی نداشتن، حالا مزدکی و مانوی اون هم که بعدن آمد. بخشهایی از مردم ایران خودشون داوطلبانه هم اول مسلمان شدن، بخشهایی شروع اسلامشون سنی بود، بخشهایی شیعه بود، مثل شمال ایران، مثل بخشی از خراسان، بخشی از خوزستان، و بخشی شروعش با اهل سنت بود، بعدن شیعه شدن. بخشهای مهمی از ملت ایران قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم مسلمان شدن به تدریج. حکومت اصلا فشار نمی آورده مسلمان بشن، چون بنی امیه و بعدم بنی عباس که آمدن بیشتر به فکر مالیات و خراج و اینا بودن، نه به فکر مسلمان کردن کسی. اصلا اینا نقل نشده جایی، در 3-4 مورد که برند درگیری های بوده، مثل جریان های شوونیستی ایرانی که واکنشی غیر اسلامی و ضد اسلامی بود در برابر نجات پرستی عربی اموی، به خصوص نجات پرستی ایرانی در برابر نجات پرستی عرب. خب هر دوشون باطل بودن، چه نجات پرستی عرب به اسم اسلام، چه نجات پرستی ایرانی به اسم مزدکی و مانوی و زرتشتی و این حرفا. حالا نمیخوام بحث رو بکشونم جای دیگه، فقط میخواستم عرض کنم که نقش امام سجاد سلام الله علیه رو، امام سجاد بعد از کربلا کار میکنه که حسینی بودن افتخار بشه، یزیدی بودن بشه ننگ. یک بهانه هم نمیده دست حکومت. به دقت، با هوشمندی، مانیفست جامعه دینی و حکومت دینی و تمدن اسلامی رو تو همین صحیفه سجادیه در این 50 و چند دعا شما کاملا میتونید ببینید. علاوه بر این که آموزش رابطه درست انسان با خدا و اینکه با خدا را چگونه بشناسیم، چگونه ببینیم، چگونه تعریف کنیم و با خداوند چگونه سخن بگوییم و از خداوند چه چیز بخواهیم، علاوه بر اینکه خود این دعا و معنویت آموزش بزرگی است که بشر واقعا مدیون امام سجاد هست، تو خفقان و دیکتاتوری که اینا نفس میکشیدن تفسیر سیاسی براندازانه ازش میشد، ایشون مانیفست یک جامعه و حکومت دینی رو و تمدن اسلامی درست رو تو همین در قالب دعا گفتن. بحث خانواده، اقتصاد، سیاست خارجی، نظامیگری، بازار، همه اینا تو صحیفه تو این 50 و چند تا دعا هست. متا حوزه ما تنبله، دانشگاه ما تنبله، اونا مشغول ترجمه هن، اینا مشغول تکرار مکررات هن، وقت ندارن، وقت ندارن. و الا اینا اگر دست ای غربی ها بود بهتون میگفتم از صحیفه سجادیه چند هزار پایان نامه بیرون میامد، اگر ای جزو میراث اونا بود بهتون میگفتم چی کار میکردن دانشگاه هاشون. از 3 تا پاراگراف کانت دکترین و ایدئولوژی و مکتب های مختلف تو علوم انسانی در آوردن. روشنگری چیست؟ چند تا پاراگراف، یه مقاله کوچیک. اون چقدر مطلب در آوردن. ما این همه مطلب، کسی نیست اینا رو درست آبیاری کنه، شخم بزنه، بذر بپاشه، نگهداری کنه و میوه بچینه. واقعیتش اینه که امام سجاد مال 1000 سال و 1000 اندی سال پیش نیست، مال 1000 اندی سال بعد از ماست. امیدواریم 1000 سال دیگه کسانی بیان که اهمیت این حرفا، این روایات و روایت‌ها و این کارکردش، همین رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، اصلا یک مبنای جدیدی است در جهان امروز برای فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، همه چی درش هست. یک تفسیر درست امروزی مفهوم برای دنیای اسلامی و غیر اسلامی، شیعه و غیر شیعی تقریبا که در دسترس باشه همه ببینن بخونن بفهمن اصلا نیست. همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین که ایران، ملت ایران افتخارش به تشیع علی است، تا چند دهه پیش ترجمه فارسی نداشته که تو دسترس مردم باشه، در حالی که دو قرن پیش، سه قرن پیش ترجمه فرانسه‌اش هست. اونا نشستن نگاه کردن 2300 سال پیش و بسا که مباحث حقوق بشری که در آوردن بعدها به اسم انقلاب فرانسه و موارد دیگه، بخشایش اینا، بخشایش الهام از همین مطالب بود که بعد سکولاریزه شد. چنانچه همین الان هم تو این ساختمان سازمان ملل حداقل دو تا روایت از حضرت امیر تو جاهای مختلفش هشت. یک بخشی از فرمان مالک اشتر اونجاست، یعنی یه جمله که اینجا ما میگیم و رد میشیم اونا میفهمن اهمیتشو. امام سجاد کاری کرد که بعدها وقتی متوکل آمده، با اینکه متوکل ضد حسین نبود، ضد امام حسین نبود، ولی گفت این یا حسین خطرناکه. یا حسین، ای حسین یعنی ای عدالت، ای توحید، یعنی ای حقیقت. صدا زدن حسین، صدا زدن، خنجر کشیدن به روی یزید و تمدن‌های یزیدی و همه حکومت‌های فاسد و باطله. از زیارتش هم می‌ترسیدن، از اسمش هم می‌ترسیدن، از عزاداریش هم ترسیدن. گفت آب ببندید، اصلا قبر رو محو کنید، این اطرافش هم تا کیلومترها ببندید، مزرعه بکارید، تقسیم کنید، بدید به کسانی که اصلا دیگه معلوم نشه، فراموش بشه کجاست. شیعه علامت گذاشت، کدگذاری کرد مختصات منطقه رو دقیق، از کجا چند کیلومتر به چند متر به کدوم سمت، از کجا به کدوم سمت. اینا نگاه کردن گفتن اونجاست. اینا آب بستن، شیعه میگفت اونجاست، حسین اونجاست. آتش زدن گفتن اونجاست. مزرعه ساختن، درخت کاشتن گفتن اونجاست. خونه را ساختن روش گفتن، قبرستان روش بنا کردن گفتن اونجاست. تا الان که دوباره شده بزرگترین تجمع تاریخ بشر پیاده روی اربعینه. میدونین که یعنی از در تاریخ جهان از ابتدا تا الان راهپیمایی به بزرگی پیاده روی اربعین نشده، این رکورد جهانه. من شنیدم توی کتاب رکوردهای جهانی هم ثبت شده، شنیدم پارسال در جهان چنین پیاده روی، چنین تجمعی نبوده که 15 میلیون 20 میلیون آدم را بیفتن پیاده بیان به یک جایی که نه امکاناتی هست، نه یک شهر کوچک درجه دوی به لحاظ امکانات، در دنیا نظیر نداره. این نتیجه من میگم که همینم جزو برکات امام سجاد سلام الله علیه. اهل بیت تو آتش سوختن، تمام شد تو کربلا. کی باعث شد بعدها مقتل پشت مقتل نوشته بشه، پرچم حسین دوباره بره بالا، قبر حسین رو شخم بزنن، دوباره حسین یا حسین باشه بلندتر از قبل و اسم حسین؟ عرض کردم این اولین حاکمیت شیعی که تشکیل میشه زمان آل بویه، اغلب جاهایی که اینا رفتن مردم شیعه شدن فقط برای مقتل بوده، مقتل امام حسین. یعنی همه ایام عاشورا و توسعا اینور راه افتادن نقد کردن. حتی این شبیخانی که نخستین تئاترهای انقلابی بوده، تئاتر انقلابی، حالا زمان ما دیگه شبیخانی ها لوس شد، کارهای خنک بی هنر، حتی خلاف شرع عوامانه برای پول و این چیزا، ولی اینا زمان آل بویه، طبق بعضی نقلا زمان آل بویه شروع شد، یعنی هزار سال پیش. اون موقعی که سینما و اینترنت و اینا نبود، اینا راه انداختن تئاترای خیابانی، مقتلخانی که در کربلا اینجوری شد، یکی بیاد نقش او رو ایفا کنه، یکی نقش او رو، یکی نقش علی اصغر. خیلی زیبا، اولین هنرهای نمایشی ایران قدیمی ترینش هم ایناست. بحث امام حسینه، هیچ جا اینا غالبا زور به کار نبردن، کسی رو با اجبار دعوت نکردن، گفتن ما با وجدان خود، سلاح ما وجدان شماست، ما میگیم چی بود، اینم اسنادش، خودتون داوری کنید. حالا حکومت مثلا خلفای عباسی دعواهای فرعی سر مسائل دینی را مینداختن، آقا قرآن قدیم است یا حادث، قرآن مخلوق است یا مخلوق نیست، یه مغالطه دو طرف سری قضیه. چقدر کشتن، یه خلیفه قائل بود قرآن قدیمه، میامد اونایی که نظر دیگه دارن میکش و اعدام میکرد به عنوان کافر. یک خلیفه میامد که نظرش این بود، یعنی بهش حالی کرده بودن که حادثه، یا مثلا دنبال اینا بازی بود، حادث و قدیم بودن قرآن بازی بود، ابزار بود برای کار سیاسی، جنگ قدرت داخل خودش. مأمون گرایش معتزلی داره، اونا رو برخورد میکنه و درگیر میکنه. احمد حنبل میفته زندان سر همین قضیه، کلاغ میخوره. بعد متوکل میاد گرایش مقابله، باز او میاد میشه قهرمان کشور، مذهبش میشه مذهب رسمی. این که این مذهب یک زمانی حنفی میشه، یک زمانی شافعی میشه، یک زمانی حنبلی میشه، این در واقع بخش مهم میشم جنگ قدرت سیاسی بین باندهای مختلف تو بنی عباس که 110-20 مذهب سنی رسمی تشکیل شده بود. تو قرن 5 بنی عباس اعلام کرد آقا فقط 4 تاش میپذیریم، بقیه همه ممنوع، که همین 4 تاش که الان هست. اتفاقا اون 4 تا من وقت عرض کردم، هر 4 تا رهبران هر 4 مذهب، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، سر قضیه امام حسین طرف امام حسینن، یعنی هم ابو حنیفه هم شافعی، امام شافعی، شافعی ابو حنیفه و حتی احمد حنبل، احمد حنبل حتی بحث لعن یزید رو مطرح میکنه و مالک هم به شکل دیگری، اینا طرف امام حسینن، مخالف یزیدن و حتی طرف زید پسر امام سجاد، نوه امام حسین. امام سجاد فرزند، دو تا فرزندشون که امام باقر باشن و زید، این دو تا هم خب پشت صحنه خود حضرت سجاد اینا رو رهبری کردن و خط دادن. زید رفت به سمت قیام مسلحانه، نبرد مسلحانه علیه حاکمیت. این شیعیان زیدی یمن هنوز به همون خنجرهایی که میبینید همشون میبندن، این خنجر از همون زمان آرم تفکر زیدی است در یک بخش مهمی از یمن. شیعیان انقلابی که همیشه قائل به نبرد مسلحانه بودن و یک شرط امامت را سلاح برداشتن میدونستن، این یک خطه که امام سجاد میگن یک بازوی آهنین و پولادین عمل کنه که این پرچم جهاد پایین نیفته. یکی هم خط اصلی تشیعه که باید معارف و مکتب اهل بیت بمونه و کادرسازی و تربیت بشن که امام باقر سلام الله علیه که در واقع دانشگاه امام صادق که از امام باقر تحویل گرفتن، در واقع او دانشگاه تو حلقه های کوچک مخفی توسط امام سجاد تأسیس شده. اینا رو توجه داشته باشیم. امام سجاد سلام الله علیه مظلوم بزرگ ماجرای پس از کربلاست. حسین شهید بزرگ کربلاست، علی ابن حسین مجاهد و شهید بزرگ پس از کربلاست که یک کربلای معرفتیه، یک کربلای معرفتی، یک انقلاب عظیم معرفتی است. و اونا جنگای مشنوعی را مینداختن، اینا گفتن آقا دعوا سر حادث و قدیم بودن قرآن نیست. از اهل بیت سوال کردن آقا بالاخره حالا شما این دعوا رو یک جنگ فرعی میدونید، ولی بالاخره خب نظرتون چیه؟ فرمودن آقا اصلا مسئله این نیست، این مغالطه است. حادث و قدیم بودن قرآن، مرادتون از قرآن چیست؟ اگر مراد از قرآن لوح محفوظ الهی است، اگه برمیگرده به صفات ذات یا برمیگرده به صفت فعل، خب هر کدوم تکلیفش روشن، اینا منافاتی نداره. یه وقت دارید راجع به این نزول تدریجی به عالم مادی سخن میگید و مراد از اینا کلمت الله، کلام الله، اینه کلام الله ذاتی رو میگید، کلام الله تکلم فعلی رو میگید، به یک معنا حادثه، به یک معنا قدیمه، به اون معنا خود خداست، خالق است، به این معنا یعنی مخلوق نیست، به این معنا مخلوق است. فعل خدا از چه زاویه نگاه میکنی؟ از کدام صفت خدا سخن میگی؟ امام علیه السلام فرموده اینا بازیه، اینا بازی داره بردن، بازی های دو قطبی سازی، به قول امروزی ها میگن دو قطبی سازی های کاذب، برای که او دو قطبی اصلی مطرح نشه، برای که دعوای حق و باطل، عدل و ظلم، اسلام و استکبار مطرح نشه، بیا دو قطبی های کاذب درست کن. قرآن حادث است یا قدیم؟ خب صورت مسئله هم درست مطرح نمیکنه که بشه درست جواب داد، مغالطه میکنه، نمیذارین. چقدر دعوا رو انداختن سری قضیه تکفیر شد بین خود اهل سنت، دو طرف دعوا خود اهل سنت بودن اینجا. خب میخواستم عرض کنم که همین مقتل، حالا بعضی تاریخ مقاتل رو که ذکر میکنن، خب به همین مقاتل مشهور 5 6 تا مقتل مشهور که قدیمی ترین منابع مقتل، منابع اصلی مقتلن، معمولا اشاره میکنن به مثل که اینا اولین مقتل ها بودن. مثلا شیخ صدوق چی گفته، ابو معشر چی گفته، ابن سعد چی گفته و اینا. علاوه بر این که ما قبل از اینا مقاتلی داریم که بودن و قبل از اینا بودن و نیستن امروز در دسترس، مثلا مقتل جابر، جابر ابن یزید جوفی، مقتل ایشون، مقتل صحابی امیرالمؤمنین جناب اسبق ابن نباته که تا لحظات آخر شهادت امیرالمؤمنین بالا سر ایشون هست، مقتل ابو عبیده، اینا تاریخ وفاتشون اوائل قرن دوی هجریه یا اواخر، غیر از حالا اون که نقل شده خود اسبق که زمان امیرالمؤمنینه، اون چی که از اینا بعدا نقل شده، راویانی که از اسبق و اینا نقل کردن، خب اینا تاریخش قبل از این مقاتلی است که مشهوره. خود اسبق که طبیعتا در کربلا نبوده، اما میخوام بگم اون چی که نقل شده از ماجراهای پس از علی و اتفاقاتی که مقدمه شد برای ماجرای کربلا، از اون موقع شروع میشه. در واقع باید گفت اولین مقتل خانه واقعی علی ابن حسین و زینبن، مقتل از اونجا شروع شد، این مقاتل بعدی بود. و اما اینکه بین این همه مقاتل چرا مقتل ابو عبدالله مطرح بود، ما میدونین این مقتل نویسی از قبل از امام حسین مطرح بود. تمام کسان بزرگان مشاهیری که کشته شدن مقتل دارن، از 4 خلیفه صدر اسلام 3 تاشون کشته شدن دیگه، یعنی علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب هر دو ترور شدن. عثمان هم، عثمان ابن عفان هم در اون شورش کشته شده. یعنی از چهار خلیفه فقط خلیفه اول ابوبکر به مرگ طبیعی از دنیا رفته، اون ستای دیگه هر سه کشته شدن. خب برای هر ستاشون مقتل هست، قبل از امام حسین سلام الله علیه مقتل حجر هست، مقاتل هست. حالا کتاب ذریعه از ذریعه مال شیخ آقا بزرگ تهرانی، اونجا نزدیک 60 تا مقتل رو ایشون نام میبره که بیشترش مال امام حسینه، 30 و چند تاش به نظرم مقتلای امام حسین علیه السلامه. بخشی از اون مقاتل الان تو تاریخ اصلا نیست و فقط نامش هست. اونجا جناب شیخ آقا بزرگ تهرانی میگه، شروع میکنه مقتلها رو از قرن 2 تا قرن تقریبا 10 هجری، مقتلای مهمی رو نام میبره که بعد ارزیابی اعتباری هم میکنه. بعدم از قرن 10 به بعد خیلی اشاره نمیکنه، چون اغلب اهل تحقیق معتقدن مقتلایی که از قرن 10 به بعد نوشته شده خیلی چیزای جعلی داخلش شده. یعنی این هرچی به ما نزدیکتر شده، مقاتلی که مال این 3-4 قرن اخیر نوشته شده، بعضی یه چیزایی درش نقل شده که در هیچ منبعی از قرن 10 به قبل نبوده اصلا، ولی متاسفانه تو فرهنگ عزاداری عمومی مردم شیعه اینا گاهی مطرحه و جا افتاده. یعنی کسایی که توی 300-400 سال اخیر نوشتن، در حالی که اونایی که تو 1000 سال اول نوشتن حرفشون معتبره، به خصوص اونایی که تو همون اوائل نوشتن. حالا مال امثال اسبق و دیگران اینا نیست، در اختیار نیست، مال جابر و اینا، ولی مال اون بقیه که تو قرن دو تو قرن بعد هستن نه هست دیگه آثارشون. اونا خیلی از چیزایی که امروز سر زبونا مطرحه اونجا نیست. حالا بخش دوم و اصلی عرایزم که می‌خواستم دقت کنن دوستان، البته سعی میکنم به اختصار عرض بکنم، یک بخشش از بخشی است از رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه. رساله در باب علم، حق علم، حق معلم، حق متعلم. اینم یک بحث مهمیه. من به نظرم اگر همین بخش از رساله حقوق امام سجاد که در باب حوزه حق تعلیم تربیت، حقی که دانش، همه دانش‌ها، نه فقط دانش فقه و تفسیر و درس‌های حوزوی، حقی که علم ایجاد می‌کند و علمی که حق تعریف می‌کند، حالا حق ایجاد نمی‌کند ولی تعریف می‌کند، نکات بسیار تازه و مهمی در این همین چند جمله امام سجاد است. چند جمله هم بیشتر نیست. من اینا رو میخونم و توضیح مختصری میدم، عرضمو ختم میکنم. یک بخشی دارن، دیدید حتما دوستان، امام سجاد میفرمان کل عالم شبکه‌ای از حقوق متقابل است. اصلا نگاه دینی و انسانی، نگاه عقلانی اخلاقی به زندگی اینه که تمام موجودات عالم، هر کس با هر چیز یا هر کسی دیگری ارتباط داره، درگیر یک حق متقابله. زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندها، حقوق متقابلش. معلم، استاد و شاگرد. حاکمیت و مردم، حقوق متقابل و وظایف متقابلش. حالا البته اون موقع چون حاکمیت ستم هم بوده، با توجه به این نکته اون بخشش رو باید خوند. یک بخشش که مربوط به حقوق دو جانبه استاد و شاگرد، با توجه به که دوستان همه استاد هستید و تدریس یا دانشجو هستن، این مربوط به دانشگاه و حوزه است. میفرمان که بیم به درد بعضی از اتحابی توضیح روانشناسی علم، بعضیش توضیح جامعه شناسی علم، بعضیش به اخلاق علمی مربوطه، بعضیش به فلسفه علم مربوطه. حالا چون فرصت نیست نمیشه اینا رو تک تک بحث کرد. مقدرم همین بخش از رساله حقوق یک چند واحد درسی میتونه باشه اگه درست شکافته بشه. اما اول خطاب میکنن به شاگرد و هر کس مطلب کسی رو میخونه، پای درس کسی، پای صحبت کسی و چیزی داره که نمیدانسته داره میداند. اما حق و سائس کبل علم، اولا تعبیر سائس میارن، سیاست، یعنی سیاست یعنی تربیت. ببینید یکی از تفاوتهای مهم فلسفه سیاسی مادی که حالا امروز غربی شرقی هرچی هست بهش میگن، با فلسفه سیاسی دینی توحیدی و اسلامی اینه که تعریفشون از سیاست با هم فرق میکنه. در نگاه الهی سیاست یعنی تربیت، در نگاه مادی سیاست یعنی قدرت، علم قدرت. او از قدرت شروع میکنه، هدف رسیدن به قدرت برای ارضاء خود میکنه. در منطق دینی سیاست تعریف اصلا سیاست یعنی تربیت، یعنی تأدیب. همینجا من یه الهامی بگیرم از این تعبیر امام سجاد و روایت دیگه‌ای که در این باب هست. این تقسیم بندی های مختلف راجع به علوم شده، دیدید دیگه، مثلا یک تقسیم یونانی دارید، حکمت از حکمت شروع میکنه، حکمت رو به نظری و عملی تقسیم میکنه و همینطور میاد تمام علوم رو اشراب میکنه. این تقسیم بندی بدی نیست، خوبه، اما جامع و مانع نیست. یه تقسیم بندی هم به اصطلاح تقسیم بندی مدرن سکولار و مادی در غرب که اصلا باب حکمت نظری در مفاهیم غیر تجربی تقریبا مسدوده، به خصوص از هیوم و کانت به بعد، که آقا فلسفه اخلاق و فلسفه دمدم حقوق و انو فلسفه نداره اصلا، سیاست فلسفه سیاست اینا رو ولش کن، بیاد سراغ علم سیاست، علم حقوق، علم فلان، یعنی علم به مفهوم تجربی بیشتر و مقطوع از فلسفه هر علمی، چون اصل فلسفه میره زیر سوال، فلسفه های مضاف هم میرن زیر سوال دیگه. لذا میگه آقا از سیاست به عنوان فن قدرت حرف بزن، نه به عنوان فلسفه‌ای که یک فلسفه‌ای داره، الهیاتی، اخلاقی، حقوقی، این چیزا حرف بزن. یک پیشنهاد بر اساس روایات، از جمله این روایت و روایت متعدد دیگه، ما بیایم توی طبقه بندی علوم علم مادر رو قرار بدیم تعلیم و تربیت، که با فلسفه خلقت انسانم طبق اونچه انبیا گفتن سازگارتره، یعنی از حکمت هم حتی شروع نکنیم، تعلیم و تربیت، تربیت تازه تربیت هم بگیم کافیست، چون تربیت یک بخشش علمی است که میشه تعلیم نظری. تربیت رو که علم مادر قرار داری پایه اصلی، حالا از درون این علوم مختلف رو تعریف کن، بگو تربیت جسم، تربیت روح متناسب با هم، تربیت یک شاخه تربیت انسان بدن داره، احتیاج به کشاورزی، پزشکی، مهندسی، معماری، شهرسازی، همه اینا باید در رابطه با تربیت و هدف تربیت تعریف بشه و همه اینا بنابراین تعریف معیار اسلامی بودن و غیر اسلامی بودنش هم از همینجا با این روایت امام سجاد روشن میشه. هر علم و فن عملی و نظری، چه علوم طبیعی، ریاضی، چه علوم انسانی و چه علوم الهیاتی، فلسفی، غیر فلسفی، حقوق، اخلاق، همه اینا در ذیل تربیت وقتی تعریف شد، وقت جهتگیریش، مبدأش، قایتش، روشش، آثارش، همه اینا به طور منطقی اولا همه به هم مرتبطن. این نظریه وحدت علوم قابل تبیینه که چرا و همه علوم در بن یک علمن تقسیم شدن به شاخه‌های مختلف، هم وحدت در قایت پیدا میکنن، هم در یک مواردی سازگاری در روش، که اینا هر کدوم که میگم یک نظریه است تو ای باب ها. من به همین مقدار اکتفا میکنم از اینجا، که این خودش یک تعریف جدیدی است به نظر من تو حوزه طبقه بندی علم و فلسفه علم. میفرمان اما حق سائس کبل علم، سائس یعنی اون کسی که داره تو رو مدیریت و تربیت میکنه تو حوزه علمی، یعنی کی؟ یعنی هر تولید کننده علمی، یعنی کسی که کتاب نوشته، کسی که تو کلاس تدریس میکنه، کسی که صحبت میکنه، یک مطالعه کرده، چیزی داره منتقل میکنه، این عملا مشغول سیاست ورزی به مفهوم تربیت افکار عمومی است. خب ارتباط سیاست و تربیت با علم، و اینجا کلمه حق مطرح میشه. امام سجاد میفرمان به وارد مسئله علم و دانش میشی، به بعد حقوقیش توجه کن. حقوق مطرح میشود در حوزه علم، ارتباط حق و حقوق و سیاست و تربیت و علم، این سه تا با هم اولین نکته در اولین کلمه امام سجاد. خب چه حقوقی داری در برابر استادت و کسی که کتابشو میخونی، نظریهشو میخونی؟ فالتعظیم له، یک، اون هر کس از او چیزی میآموزی او عظیم است، بزرگ است، بزرگ داشته تولید کنندگان علم و نظریه تو همه رشته ها، مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، اسلامی، مباحث حوزوی، هر کس داره آگاهی در جامعه تولید میکنه، امام سجاد میفرمان تعظیم او، بزرگ داشت او، احترام به او، این جزو حق است که در حوزه دانش پیش میاد. بعد و توقیر لمجلسه، نه فقط تعظیم شخص اون دانشمند و استادی که مفید به حال جامعه، نه اونی که نشسته گوشه‌ای برای خودش مصرف میکنه، نه، معلمه، داره منتشر میکنه آگاهی رو، داره با جهل اجتماعی مبارزه میکنه، مصلح اجتماعی است، صالح هست، مصلح هم هست. بعضیا دانشمند صالحن اما مصلح نیستن، نمیتونن جامعه رو اصلاح کنن، خودش صالح، این نه، این خیلی در این حد نیست، اما معلم، سائس و کبل علم، اونو که علم رو به کار میگیره و وارد عرصه اجتماعی میکنه برای اصلاح امور جامعه، یک، تعظیم خودش، او بزرگ است، دو، و توقیر لمجلسه، جلسه درس محترم است، مقدسه، توقیر، بزرگ داشته مجلس درس، کلاس درس، اون مکان و زمانی که اختصاص داده میشه به انتقال آگاهی و علم، او رو امام سجاد میفرما او هم باید توقیر و محترم داشته، یعنی باید یه جوری تقدیس داره میکنه محل گفتگوهای علمی رو. سه، حسن الاستماع الی، ما یه چیز داریم به نام سمع، یسمع، یه چیز داریم به نام یستمع، یسمع
شنیدنه، یستمع گوش کردنه، دقت کردنه. فرمودن استماع، حسن الاستماع، هنر خوب گوش دادن. امام سجاد میفرمان یکی از وظایف تو عرصه دانش هنر خوب شنیدن و خوب گوش کردنه. اغلب ماها بلد نیستیم درست گوش کنیم، طرف حرف میزنه گزینشی گوش میکنیم، دقت نمیکنیم، میگه گوش نمیکنیم، تکرار میکنیم همون حرفی که او زده، چیزی گفته درست خلافشه بهش نسبت میدی. امام سجاد میگه گوشهای شما احتیاج داره به آموزش، باید ذهنتون رو آموزش بدید که یک مطلب رو درست بخونی، یه سخن رو، یک نظریه رو درست بشنوی. حسن الاستماع له، اینم یک کلید واژه امام سجاد تو حوزه تعلیم تربیت. و الاقبال علیه، اقبال یعنی گشودگی به لحاظ روانشناسی دانش آموزی به تعلیم تربیت. فرمودن وقتی داری یک نظریه رو میخونی، یک بحثی رو گوش میکنی، یک کلاسی رو گوش میکنی، باید گشوده باشی به روی او، منقبض نباشی، بسته نباش، کاملا آماده شنیدن و آماده دانستن همه اون چی که او طرف میگه، گارد نگیر. ببینین ال اقبالو ارشوت که ول اقبالو علی، یعنی وقتی که کتابی رو مطالعه، نظریه رو میخونی یا از استاد یا کسی داری حرفی میزنی گوش میکنی، گاردتو نبند، باز باش، او رو در آغوش بگیر، با تمام وجود آرام سعی کن بشنوی و بفهمی و ببینی چیه تا بتونی راحت درست داوری کنی. کلید بعدی، والمعونت له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، کمک کن به استادت که بتونه درست به تو حالی کنه. یعنی یک مشارکت میطلبه دو طرف است، یعنی تعلیم یک طرفه نیست، دو طرف است. تو کمک کن به استادت یا به او کسی که داره میگه یا کتابشو داری میخونه، به او کمک کن تا اون مطلبی که تو بهش نیازمندی، تو بهش محتاجی، او درست به تو منتقل بشه و او رو درست بفهمی. علمی که لا غنا بک عنه، تو از او بی نیاز نیستی. ببینید گشودگی، درست شنیدن، احترام به شخص، احترام به اون زمان و مکان، یعنی همه چیز رو آماده کن برای انتقال علم و آگاهی. بعد فرمودن چجوری کمکش کنی علیه خودت که تو رو آگاه بکنه، به ان تفرق له عقلک. این تفریق عقل یک بحث مهمی همین الان تو حوزه روانشناسی تعلیم تربیت مطرحه، همین الان تو حوزه فلسفه علم میگن که اصلا امکان نداره آگاهی مطلق منتقل کردن به کسی، چون هر کسی گوش کنه اصلا امکان حسن الاستماع نیست، هر کی هر چی رو گوش میکنه با تو ظرف منافع خودش، غرایز خودش، پیش داوریای خودش داره گوش میکنه، امکان تفریق عقل اصلا وجود نداره. ایشون میفرمان چرا وجود داره، لان تفرق له عقلک، عقلت رو فارق کن، پیش داوری ها رو بذار کنار، لجبازی رو بذار کنار، عقل آزاد، عقل آزاد، از پیش تصمیم نگیر که میخوای اینو رد کنی یا قبول کنی، تو تحقیق میخوای بکنی، از پیش تصمیم نگیر نتیجه این تحقیق چی در میاد، و ان تفرق له عقلک و تحذره فهمک، تمام ظرفیت فهمت رو احضار کن، با تمام حواس، ششدانگ حواس تو جلسه باش یا مطالعه کن. ببین شاگرد محضر استاد رو مقدس بدونه، استاد خودش رو خزانه دار علم الهی بدونه، استاد عاشق شاگرد شفقت و اهل صبر و تحمله، شاگرد تعظیم به استاد و استادش رو به عنوان سخنگوی خدا و آسمان و خزانه الهی میدونه، حتی تو زنگ کلاس فیزیک و شیمی و همه تمام علوم فرق میکنه، علوم حوزوی دانشگاهی. این عبارتی بود از امام سجاد و به نظرم هنوز امام سجاد هنوز و همچنان مظلوم بزرگه که در سایه او جنایات و مظلومیت های کربلا امام سجاد سلام الله علیه درست شناخته نشده و تک تک کلمات ایشون قابل بحث. این رساله حقوق ابعاد دیگه هم داره که دیگه انشالله وقت دیگری و کسی دیگری. و السلام علیکم و رحمت.